آیت الله مظاهری پیغام می‌دهد و از آنجا از او می‌خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. درس اخلاق فقط بازگو کردن نکات اخلاقی نیست، شیوه زندگی است. برای همین هر جا که درس رونق می‌گیرد، پس از مدتی عاملان حکومت شاهنشاهی متوقفش می‌کنند، اما باز در جای دیگر درس را آغاز می‌کند. درس اخلاق پایان ندارد. دوست دارد میان مردم زندگی کند، با غم و دردهای آنها بجوشد، با مشکلات آنها هم نوا شود، نوای رستگاری به گوش آنان بخواند. در قوم همه او را می شناسند، همه دوستش دارند، همه جا حضورش را طالبند، او هم خودش را وقف مردم آنجا می کند، وقف طلبه ها، وقف درس دین دادن در قوم. در دل مردم خانه دارد، او به حق استاد اخلاق است. آیت الله مظاهری:
من ادبیات رو همش رو خیلی تدریس کردم، بعدش هم شهر لمعه و قوانین رو خیلی تدریس کردم، اما وقتی رفتم قوم از شهر لمعه شروع کردم تا دیگه کم کم رسید به فرائد و مکاسب و کفایه، که الحمدلله یادم 10-11 مرتبه دوره کفایه رو تدریس کردم. و این تدریس را من باید بگم یکی از چیزهای خوب، از الطاف بزرگ خدا در زندگی من، این تدریس من بود، چه در اصفهان که ادبیات تدریس میکردم، چه در قوم که صد تدریس میکردم. الحمدلله برای قوه دادن به من خیلی ممد علم من میشد، علم من بود.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی:
یادم هست که با یکی از طلاب عزیز آشنا شدم. چهارشنبه شبی بود، او گفت که فلانی میخواهید با هم به درس اخلاق آیت الله مظاهری بریم؟ خب بنده هم پذیرفتم و به اتفاق او به درس اخلاق آیت الله مظاهری رفتم. حلاوت این درس، شیوایی بیان، غنای محتوا اونقدر زیبا و شیرین بود که من لحظه شماری می کردم چهارشنبه بعدی هم برسه و من بتوانم به درس ایشون برم.
این همه درس، این همه تفسیر و اخلاق، این همه تحقیق و پژوهش در دین خدا، هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد. دغدغه طرح مباحث بر اساس آیات و روایات همیشه همراه اوست، به نحوی که برای نسل جوان قابل درک باشد و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. هزاران منبر و سخنرانی و درس و مباحثه‌ای که در طی سالها گفته شده، هر کدام منبع ارزشمندی برای تدوین ده‌ها کتاب شده است. آیت الله مظاهری:
یه مسجدی هست در وسط بازار قوم، من 10 روز اونجا نماز بخوندم، یعنی نماز مغرب و عشا رو میخوندم، بعدش منبر میرفتم. اون وقت بحث من این بود که این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه، و الا اگه این انسان کنترل نشه، به قول قرآن از هر میکروب سرطانی بدتر. چی میتواند او را کنترل کنه؟ علم یا عقل، تربیت، مخصوصا تربیت خانوادگی. اما اگر غریزه طوفانی شد، رذالت طوفانی شد، دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بایسته. یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بایسته. و نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه، اما نه ایمان عقلی، ایمان عاطفی، ایمان عقلی، باورها. بعبد ربک حتی یعطی کل یقین، اونه که میتواند انسان را کنترل کنه. شواهد هم زیاد آوردن در اون کتاب. اسم این را گذاشتیم کنترل غرائز.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی:
کتاب های متعددشون دارن و الحمدلله تو این جهت هم برکت خوبی داشته عمرشون. هم کتاب مربوط به علوم حوزوی دارن، فقه و اصول دارن، یک کتاب رجال دارن که تنها رجالی که مورد وثوق هستن رو ایشون از بین تمام رجالی که در صدر اسلام بودن، تنها رجال مورد وسوع رو جمع آوری کردن برای کسانی که اهل تحقیق هستن. این کتابشون خیلی مورد استفاده است. کتاب های متعدد تفسیری دارن. آنچه بیشتر مردم میتونن استفاده بکنن کتاب های اخلاقی ایشون و به خصوص تو مباحث خانواده باز این کتاب اختصاصی خانواده دارن.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
ایشون میدونید دوره کتاب فقه دارن که دوره کتاب اصول دارن و کتاب های مختلف دیگر روایی و اخلاقی هم دارن.
آیت الله مظاهری.
بید بودم که اول پایه اخلاق اسلامی متوقف بر چیه و خودم پایه دارم در همون جلد اول الاخلاق. اون وقت بعدش مواظب بودم که فضیلتی از فضائل را که تقریبا 40 فضیلت از فضائل انسانی را از نظر عقل و تجربه و قرآن و روایات پیدا کردن، مقابلش رذائل را هم پیدا کردن که بعض اوقات به یک فضیلت 2-3 رذیلت داره، گاهی هم یک فضیلت یه رذاله، در حالی که حرف دیگران هست، مبنای خودم هست، اما مقیدم که پایه قرآن باشه، پایه روایات اهل بیت باشه. و شاید در این 3 جلد کتاب بیش از 1000 آیه، قطعا بیشتر، بیش از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این 3 جلد اومده که باید بگم که در حقیقت یه تفسیر اخلاقی از قرآن و روایات اهل بیت.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
ویژگی که در کتاب‌های اخلاقی ایشون هست کمتر در کتاب‌های دیگه دیده میشه، استفاده به وفور از آیات قرآن و این اشرافی که ایشون به آیات قرآن دارن تو این زمینه هم کتاب بسیار خوبی است و استفاده زیادی از آیات قرآن کردن، از احادیث هم همینطور.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی.
امروز بخشی از آثار ایشون به عنوان منبع استفاده میشه، به ویژه در حوزه اخلاق کتاب الاخلاق ایشون یک منبع علمی مسلم برای کسانی است که در حوزه اخلاق میخوان مطالعه کنن، هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، دارای مکتب فکری و نظریه علمی هستن.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی.
هم در معقول و هم در منقول صاحب قلم و نوشته های فراوانی، در این حال ایشون اهل بیان فراوان و از جوانیشون تدریس زیادی کردن و بزرگانی از درس ایشون برخواستن.
استاد مظاهری.
یکی از الطاف بزرگ خدا برای من این بود که وقتی تصمیم گرفتم یه دوره اخلاق بنویسم و این شد الحمدلله، جلد اولش هم چاپ شده. نمیدونم چرا جلد دوم و سوم در حالی که من نوشتم بیش از 20 سالم هست نوشتم، جلد دوم و سوم هنوز چاپ نشده. و مقید بودم که علاوه بر این که تمام کلمات رو از سنی ها و شیعه، نظیر کلمات ابن عربی، غزالی، نراقیین و اون ابتکارهای حضرت امام، مقید بودم اینها باشد، مقیدم بودم که از خودم هم چیز داشته باشم. و این جلد اول در میان بزرگان نفوذ کرده، جا باز کرده. اگر این 3 جلد کتاب چاپ بشه من خیال میکنم یه باقیات و صالحات خوبی برای من باشه و امیدوارم این باقیات و صالحات در زمان خود ما ببینیم که چاپ شده انشاءالله.
هجرت کار آسانی نیست، آن هم در دهه 70 عمر، آن هم در حالی که حلقه دوستان و شاگردان و مردم که احاطه‌ات کردند، آن هم وقتی خانواده آرام و قرارشان را در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یافتند. برای همین است که گرچه چندین درخواست و دیدار برای هجرت به اصفهان است، هر بار از آن دوری می کند. تنها یک انگیزه است که می تواند بر دل او و بر خواسته شخصیش و بر حرف خانواده و دوستان فائق آید، کلام و خواسته ولی فقیه. آیت الله مظاهری.
یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. 2-3 جلسه با مقام معظم رهبری داشتم و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون، اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع شه. و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست و جواب نه با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قوم، به هر که میگفتم ناراحت میشد، مخصوصا خانواده و بچه‌ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آبادی، و درسی داشتم، بحثی داشتم، و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن. مهیا شدن، عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز میخوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم. روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب. و اومدیم اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
بعد از رحلت مرحوم آیت الله صافی و صادقی رضوان الله تعالی علیه ما، یه خلایی احساس میشد در اصفهان. لذا با صحبت‌های زیادی که با دوستان داشتیم، صحبت بر این شد که ازشون دعوت بکنیم تشریف بیارن اصفهان و حوزه اصفهان رو رونق بدن. و با تدبیرهای متعدد و جلسات خیلی زیادی که حدود 25 سال پیش جلسات زیادی گرفته شد، نهایت بر این شد که یک نامه ای تنظیم بشه از طرف بعضی از اعظم اصفهان و خطاب رهبر معظم انقلاب از ایشون تقاضا بشه که ایشون اگر صلاح میدونن تقاضا بکنن از آیت الله عظما مزاری که تشریف بیارن اصفهان. خب رایزنی های زیادی هم انجام گرفت، هم با شخص ایشون، هم با دفتر رهبر معظم انقلاب، و در نهایت موافقت رهبری معظم هم که اخذ شد، بالاخره ایشون لطف کردند و تشریف فرما شدند اومدن اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
از سال 75 مقام معظم رهبری از ایشون خواستن که تشریف بیارن اصفهان و حوزه علمی اصفهان به ایشون واگذار بشه، که همین طور شد. الحمدلله وقتی هم که به اصفهان آمدن، هم واقعا حوزه اصفهان رونق بیشتری گرفت. دو تا درس میگن، هم درس اصول میگن، هم درس فقه میگن، و هر هفته چهارشنبه ها بعد از درسشون باز درس اخلاق رو میگن. نماز هم نماز صبح به جماعت میخونن، هم نماز ظهر رو و هم نماز شب رو در مسجد حکیم، که شبهای جمعه هم در مسجد حکیم باز درس اخلاق دارن.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی.
بدمی که ده ها سال از یه حوزهی کنده شده رفته به قم و درس آقای بروجردی و 560 سال پیش و امام و علامه طباطبایی و بزرگان دیگه و خودش مرجعیت و درس و تدریس و افتاء داره، خیلی سخته کندن و رفتن به یه حوزه دیگه. ولی معلومه این بزرگان ما به دنبال ادای تکلیفن. الان نیاز چیه، وظیفه چیه، به دنبال این که حالا اسم و رسم خودشون باشه. مسلماً اینو یه حوزوی میفهمه که کنده شدن یه کسی که مرجع و در آستانه مراحل عالی تری هم هست و رفتنش از مرکز به شهری دورتر با فاصله مثلا صدها کیلومتر، بالاخره یه نوع تضحیه و فداکاری و انجام وظیفه و ادای تکلیف میخواد.
رفتن به اصفهان تنها تغییر یک مکان و رفتن از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه حرکت برای ایجاد همدلی و شور و نشاط در حوزه علمیه اصفهان بود، برای گرد آوردن دوباره عاشقان، برای خواندن آیه ولایت. برای همین قدم در این راه گذاشت. سلام به موطن پدری که با گرمی و صمیمیت سلامش را پاسخ گفتند.
الحمدلله ما اومدیم برای خاطر حوزه، برای خاطر ولایت فقیه. ما اومدیم برای این که این جزر و مده ها از بین بره. و روز اولم که صحبت کردم در مسجد حکیم همین بود که اگر من آمدم برای همینه که ولایت فقیه تقویت بشه. این حوزه که حوزه کهنیست، این حوزه که تضعیف شده، ضعیف شده، ما بتونیم یه حوزه نمونه درست بکنیم. و هیچ چیزی هم در نظرم نبود جز خدا، و این هم خیلی کار کرد. در این جزر و مدها من زحمت خیلی کشیدم، صدمه خیلی خوردم. به قول بزرگان این استقامت من البته از من نبود، از خدا، از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بالاخره موجب شد الان من از اصفهان راضی هستم.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی:
به لطف خدا حضرت آیت الله العظمى مظاهری در این دو دههی که در اصفهان ما توفیق داشتیم در محضرشون بودیم و استان اصفهان و مردم اصفهان از حضورشون بهره فراوانی گرفتن، برکت حضورشون در اصفهان کاملا مشهوده در عرصه های مختلفی، هم در عرصه های معنوی چتر معنوی خوبی برای جامعه بودن، در حوزه های اجتماعی تأثیر بسیار خوبی داشتن، به ویژه در ایجاد همگرایی و همپیوندی بین تشکل‌ها، مؤسسات، احزاب و مردم و نهادهای متعدد فرهنگی و غیر فرهنگی نقش‌آفرین بودند که ثمرات بسیار خوبی در اصفهان داشت.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد:
از نظر سیاسی شاید کمتر کسی باشه که خودش به مرجعیت رسیده باشه، ولی در این حال اونجور تابع مقام معظم رهبری، و این خیلی مهمه واقعا، یعنی همواره سفارش میکنه که فرمایشات رهبری رو باید مد نظر قرار بدیم، فرمایشاتشون رو برای خودمون اسوه قرار بدیم.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی:
حضور ایشون هم از جنبه های سیاسی مؤثر در فضای استان اصفهان بوده و به تبعش مؤثر در کل کشور بوده، و در کنارش عمده بحثی که وجود داشت، اون رونق خوبی که میخواستیم به حوزه علمی اصفهان داده بشه، حرکت علمی و شتابنده ای که به حوزه داده شد با حضور ایشان.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی:
از آقا فوق العاده مردمی و روابط عمومی خوبی دارن و میتونم بیش از اینو با مردم باشم، و البته اینکه نماز میام سه وقت مقیدم هستم به اینو، دیدم مثلا تو مسجد امیرالمومنین چه جوری استقبال میکنن اقبال مردم، ولی خدا انشاءالله سلامتشون بده که محدود نشه.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی:
همزمان با نماز صبح، نماز ظهر، عصر، نماز مغرب، عشا، ایشون حضور پیدا میکنن در مسجد و اقامه جماعت دارن، با مردم ارتباط دارن، مسئله مردم رو پاسخ میدن، مراجعات مکرری مردم دارن به دفترشون، به در واقع شرایط و فضاهایی که امکانش فراهم میشه که مردم ملاقات کنن ایشون رو، و این ارتباط مردم ایشون ارتباط صادقانه، ارتباط ساده و روانی هست.
احیای ده ها مؤسسه و مرکز دینی جدید در اصفهان و سرزندگی دوباره حوزه علمیه اصفهان، منابر پرشور، درس های تفسیر قرآن، حضور جوانان پرشور و طلبه های با انگیزه، همه از برکات حضور آیت الله حسین مظاهری بود که سختی راه را به شیرینی تبدیل می کردند. شیرینی قدم برداشتن در راه خدا و در مسیر ترویج احکام الهی.
انسانی که خوب میدانن، خوب تعقل میکنن و به خوبی هم بیان میکنن.
یه عالم جامع زحمت کش انقلابی.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد در اصفهان. حضور ایشون بر خیر و برکت بود و بسان ستاره ای درخشید و نورافشانی میکن.
چتر لطفشون همه قشرها رو در بر گرفت.
فقیهی که بندگان خدا را با خدا انس میدهد.
عالم با عمل.
میگم برید ببینیدش. شنیدن هرگز مثل دیدن نیست. حسن خالی. اسمانی ها افتخار میکنن به وجود مبارکش. و باید هم بکنن.
باشد که شیرینی این برکات با حضور گرمابخش وجودشان تا سالهای طولانی ادامه یابد.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، به ساعت 20:50 دقیقه رسیدیم و از رادیو معارف شمیم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بیان کوتاه احکام شرعی توسط حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شنیدید
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عمده غذاهای انسان گیاهی است. یه تفاوت اساسی که بین غذاهای گیاهی یا نباتی با غذاهای حیوانی وجود داره این که در بین خوراکی‌های گیاهی، اعم از حبوبات، میوه‌ها و سبزی‌ها و خشکبار که از اینها به دست آمده باشد، یک مورد رو اسلام حرام نکرده است. خب خیلی فرق داره با حیوانیات، اما غذاهای حیوانی برخی از اونها حلال است و برخی هم حرام است. خب و اما غذاهای به اصطلاح حیوانی یا از چهارپایان است یا از پرندگان است یا آبزیان، حیوانهای دریایی مثل ماهی و امثال اینها یا حشرات، اینا هم باز با هم در این که خوراکی انسان است، اونایی که استفادهش حلاله، خب اینا که مشخصه، معلومه، اینا شباهت هاست، اما تفاوت هایی داره. و اما چهارپایان تفاوت اساسی که با پرندگان دارن نسبت به چهارپایان، یه ملاک هایی برای حرمت و حلیتش وجود داره که با پرندگان فرق داره، یه فرق اساسی. اما شباهتی که داره هم پرندگان و هم به اصطلاح چهارپایان، باید برای حلال شدنش یا به طریق شرعی ذبح بشوند یا صید بشوند، ولی شتر استثناء است که فرمودن باید نهر بشود. یا حالا توضیح میدیم، ذبح بشود یعنی اگه گوسفندی رو بخوان، خلاص گوسفند که حلال گوشته دیگه، بخوان از گوشتش استفاده کنن، اینجوری نیست که اگه مردش هم جایی پیدا کردن این حلاله، یا اگر مثلا یه چیزی به سرش زدن و مرد گوشتش هم حلال باشه، نه، این حلال گوشت هست ولی باید یا به درستی ذبح شود، سر بریده شود، یا به درستی صید شود. خب این درسته. پرندگان هم همین حکم رو داره. درسته یه سری پرندگان حلال گوشت هستن، ولی پرنده رو هم مثل گاو و گوسفند باید چی؟ سر ببرن.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
عرض کردیم بین شتر و سایر چهارپایان تفاوتی داره و تفاوت اساسی هم در ذبح این است که گوسفند و گاو و امثال اینا رو، یعنی تمام چهارپایان، برای ذبح باید علاوه بر این که رو به قبله باشد، مسلمان باید سر ببره، با ابزار آهنی باید اون حیوان رو سر ببرن، بسم الله باید گفته بشه، چهار رگ بریده بشود، اینا در حیوانها هست، همه حیوانها. ولی در شتر شرایط دیگه وجود داره، یعنی مسلمان باید شتر رو نهر کند، یک، شتر باید رو به قبله باشد و شخصی که شتر رو نهر میکنه باید بسم الله بگوید، با ابزار آهنی هم باید باشه. ولی تفاوت اساسی این است که سایر حیوانات رو سرشون میبرن، چهار رگ رو میبرن، یعنی مری و نای و دو رگ اصلی خونرسان بریده باید بشود، ولی نسبت به شتر فرمودن تو این گودی گردن یک میله آهنی یا مثلا چاقوی کاردی فرو کنن، وقتی که زدن خون ریزی شروع میشه و همین میشه چی؟ به اصطلاح نهر شتر. و اگر شتر رو سر ببرن حلال نیست. اما حیوانها کلن، یعنی چهارپایان کلن، با آبزیان بازی تفاوت اساسی دارن که آبزیان رو باید صید کرد، نه نهر دارد نه ذبح دارند، ولی چهارپایان رو باید چکار کرد؟ یا ذبح کرد یا صید کرد، و شتر رو هم باید نهر کرد. اجمالا باید عرض کنیم که بین خوراکی های انسان شباهت اصلیش این است که اونایش که اسلام گفته حلال است حلال است، اونم که گفته حرام است باید پرهیز شود. ولی بین خوراکی های نباتی با سایر اونها این است که خوراکی های نباتی اصلا مورد حرام نداره، ولی خوراکی های حیوانی حلال و حرام داره که باید حرامشو بشناسیم، از حرام پرهیز کنیم و از حلالش هم به درستی استفاده کنیم، با شرایطی که مثل ذبح و نهر و اینا یا صید که گفته می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا رادیو معارف، ساعت 20:55 دقیقه و تقدیم کلامی از شهید آیت الله مدنی در کلام ناب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این انقلاب ما یک پر با انقلاب های دیگر دارد و وعده الهی بعد از اون پر با ما هست. این انقلاب ما با انقلاب مشروطیت فرقی ندارد. در انقلاب مشروطیت مرحوم شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه عنوان مشروعیت را که حقیقتاً عبارت دیگر ولایت فقیه بود نتونست اون مرحوم پیاده کند تا رفت آیت لیلا. نتیجتاً اون انقلاب به جای اسلامی شدن شد انقلاب ملی. اختیار به دست دشمنان افتاد. یه روزی مردم سر از خواب برداشتن، دیدن یک قوم ارمنی که اسم رئیس اون روز نظمیه تهران مرحوم شیخ فضل الله نوری را به توبه دار کشیده. نتیجتاً چون اونجا رهبرها یه دستشون ناآگاه و آگاهاشون مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری نتونستن تکیه‌گاه اسلامی درست کنن، چون تکیه‌گاه نداشتن انقلاب نتیجه برعکس داد. اما مال ما به کوری چشم دشمنان تکیه‌گاه اسلامی دارد، تکیه‌گاه خدایی دارد که عبارت است از ولایت فقیه. امروز مردم با این حکم اساسی اسلام اونجوری که باید آشنا نبودن و لحاظا دشمن به تو مسلط شد، ولی امروز به کوری چشم دشمن آشنا هستن و اون آرزو راست که دشمن در دلت این پرورانه است که این حکومت جمهوری اسلامی را سپه سالاری کرده دوباره بسپرد به دست آمریکا و اربابهای شرقی و غربی. این آرزو را خود آن اربابهای شرقی و غربی و این طرفدارانش با خودشون به جهنم خواهند برد.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله.